وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به منک و فضلک با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل و عنایات صادق و ازلیش. قبل از این که ادامه بحثمون رو داشته باشیم و فراز دیگری از سخنان امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رو در این دعای شریف ابو حمزه پی بگیریم، یک نکته رو از قسمت قبلی دوباره یادآوری کنم و یا اینکه تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم، بدین خاطر که در ضمن پرسش‌هایی که بعد از جلسه مطرح میشه و همینطور ادامه داره به نظر میرسه که اون چرا که در مورد قضا و قدر الهی گفتیم یا رفع شبهه نکرده و یا اینکه چندان به دل ننشسته، بنابراین تعبیر دیگری رو که قصد نداشتم مطرح کنم این رو مطرح میکنم خدمتتون. این دیگه آخر حرفه در بحث قضا و قدر. و طبعا مشکل رو حل میکنم. نکته و سوالی که مطرح بود این بود که با توجه به اینکه قضای الهی علم خداست، علم خدا هم عین ذات اوست، ذات خدا هم تغییر ناپذیره، بنابراین قضای الهی تغییر ناپذیر خواهد بود، در حالی که گویی چنین به نظر میرسه که ما توانایی ایجاد تغییرات و تحولات عمیق و اساسی در خودمون و در بیرون از خودمون داریم. این رو گفتیم که این به نظر جدی نمیاد به خاطر این که این هم مطابق با همون علم خداست، مثل این که خدا در علم خودش اومده، در اراده و مشیت ازلی خودش اومده که این انسان ها چنین تغییرات و تحولاتی رو در خودشون و در بیرون از خودشون ایجاد میکنن، پس بنابراین این هم میشه بخشی از قضای الهی. ولی این جملاتی که در روایات اومده که دعا کنید که دعا قضا رو هم رد میکنه و قضا رو تغییر میده، حالا تغییر نیومده ولی رد میکنه، یعنی چیزی که میبایست که به سر ما وارد بشه یا در زندگی شخصی عمومی ما وارد بشه، دعا کاری میکنه که جلو اینو میگیره. این رو یه توضیح خدمتتون عرض کنم که پاسخ برای این باشه و اون یه مقدمه میخواد و اون مقدمه اینه که البته اون چرا که خدمتتون عرض میکنم مثلا این رو چون جای دیگه هم مطرح نشده و گفته نشده بد نیست که هم دقت بشه و همین که اگر سوالی نکته‌ای چیزی به ذهنتون میرسه مطرح کنید. و اون اینه که اسما و صفات خدای متعال دارای مراتب درونی متعدد هستند، به تعبیر دیگر هر اسمی و هر صفتی از اسما و صفات الهی دارای حجاب‌های متعدد هست و هر یک از این حجاب هم خلق خداست. یعنی یک حجاب رو که برداریم چیزی شبیه به اون چرا که در قسمت دیگری در مورد مراتب علم گفتم، این تعبیر دیگری است. اگر یک پرده از علم خدا یا اراده و مشیت یا قضای خدا بردارین، درون چیز دیگری است. پرده دیگر بردارین، درون چیز دیگری است. و همینطور تا ادامه پیدا کنیم. یک نکته. نکته دیگر تو همین جای مقدمه دیگر اینه که ظهور و بروز در همه مراتب از ذاتیات اسماء الهی نیست. اگرچه اصل ظهور ذاتی اسماء الهی است، ولی ظهور در همه مراتب ذاتی اسماء الهی نیست، یا ذاتی همه اسماء الهی نیست. به عنوان نمونه، مجموع موجودات این جهان طبیعت ظهوری که از اسماء جزئی الهی است. همین وجود ما که اینجا نشستیم یکی از اسماء جزئی الهی ظهور پیدا کرده، ما در این عالم طبیعت آشکار شدیم، پدید اومدیم. چنان که در یک زمان دیگری این اسمی رو که ظاهر هست میره در باطن قرار میگیره، یعنی یک اسم دیگری ظاهر میشه، اون غلبه بر این اسم پیدا میکنه، این اسم میشه باطن. خدا هم که میدونید در این حال که ظاهر باطنه، هم خودش ظاهره هم خودش باطنه، همونجور که هم خودش اول هم خودش آخر. بنابراین همینطور که ما در گذشته در این عالم نبودیم، یعنی برخی از اسماء جزئیه الهی که سبب پیدایش ما در این عالم هست اونو ظهور نکرده بودند، به تعبیر عرفی میخوام بگیم، همچنان که در این حال که اراده این ذات خداست در یه زمانی ظهور نکرد، بنابراین به وجود ما در این عالم تعلق نگرفت. چون تعلق نگرفت ما هم در این عالم نبودیم. در یه زمان دیگری هم با این که الان اراده خدا تعلق گرفته ما در این عالم باشیم، ولی یه زمان دیگری هم این اراده خدا که ما تعلق داره انقطاع پیدا میکنه و تعلقش از ما قطع میشه. وقتی که قطع شد دوباره ما در جایی میریم، حالا نمیخوام بگم همون جایی که بودیم، ولی بالاخره از ظاهر و صورت آشکار این جهان حذف میشیم، در یه عالم دیگر میریم، چنان که قبلا همینجوری در یه عالم دیگر بودیم. پس این گونه نیست که حالا که مجموعه موجودات ظهور اسما و صفات الهی است و ظهور همه این ذات اسما و صفاته و بدون عوامل بیرونی ظاهر می شود، اینجور نیست که همه کس همیشه در عالم آشکار باشند. می توانند در یک زمانی آشکار باشند، چنان که از یه زمان معینی ما متولد شدیم در این دنیا آشکار شدیم، در یه زمان دیگه هم دوباره پنهان می شیم از این عالم. بقیه موجودات و افعال و رفتارهای موجودات هم همین گونه هستن که هر موقع اراده خدا بهشون تعلق گرفت پدیدار میشن، آشکار میشن. هر موقع این اراده هم منقطع شد آشکار نمیشن. به تعبیر دیگر بر اساس قوانین کلی دیگری که در علم دیگری باید مطرح بشه و مطرح شده، برخی از اسما ظهورشون ظهور مقلوبی است، یعنی آشکار شده به خاطر اینکه اسم جزئی است، مندرج و منطوی در یک اسم کلی است. هر موقع اون غلبه پیدا کنه آشکار بشه، اینا خود به خود پوشیده میشن. مثل میمونه که برخی از اسما مانند یک شمع میمونن که وقتی آشکار که میشه، اگه در اسم دیگری غلبه نداشته باشه، حاکم نباشه، آشکار نباشه، روشن میکنه اطرافش رو. ولی اگر نه خورشید وجود داشته باشه، اگه خورشید از دور وجود داره، این دیگه جای روشن نمیکنه، ولی خودش هست. ولی اگه خورشید بیرش نزدیکتر یا اینا برنش نزدیک خورشید، به جایی میرسه که این شمع و نورش و همه اینها ذوب میشه و از بین میره. اسماء جزئی هم همین گونه است که این موجوداتی که آفریده شدن که ظهور و وجه اسماء جزئی هستند، این اسماء جزئی تا زمانی که یک اسمی که غالب و حاکم بر اونها است آشکار نشده، یا همه جوانه و جنبه ها و وجوهش آشکار نشد، اینا آشکارن. هر موقعی نبود جمع میشه. بر همین اساسه که گفتند که این اسماء حاکم بر جهان طبیعت، از دیدگاه عرفا اسماء حاکم بر جهان طبیعت اسماء جزئی است. چون اسماء جزئی است، بنابراین هر موقع اسماء حاکم بر آخرت که آشکار بشن، این خود به خود جمع میشه و چیزی به نام دنیا باقی نمیمونه. حالا اگر کسی گفت نه، اسماء حاکم بر جهان طبیعت هم کلیاتش اسماء کلی است، خب نظریه فرق میکنه که جهان طبیعت میتونه ادامه داشته باشه و برای همیشه هم باشه، ولو در زمین نباشه، در یه جای دیگری باشه. در هر صورت همچنان که انسان در یک زمانی آفریده می شود، یک زمانی هم از دنیا می رود، یعنی در یک زمانی آشکار می شود، یعنی یک اسمی از اسماء الهی پرده از روش برداشته شد این انسان. این اتفاق می تواند در همه موارد بیفتد. یعنی فعلا ما گفتیم این انسان یه زمانی آشکار شد، یه زمانی هم پنهان میشه، چون که قبلا پنهان بود، آشکار شد پنهان میشه. البته نسبت به اینجا در یه عالم دیگری اگر بسنجیم، الان پنهانه، آینده اونجا آشکار میشه و همینطور ظهور و بتون پیوسته رخ میده و اتفاق میفته. همچنین ممکنه که یه موجوداتی رو تصور کنیم که اینا از مظاهر اسماء الهی هستن، ولی هیچگاه اون اسم ظاهر نشده است. مثل خیلی از انسان‌هایی که میتونستن وجود داشته باشن وجود ندارن، خیلی از گیاهانی که میتونستن وجود داشته باشن وجود ندارن، خیلی از مواد سنگ و چوب و مانند اینا که میتونستن وجود داشته باشن وجود نیافتن. حالا اون چرا وجود نیافتن رو جداگانه خدمتتون عرض می‌کنم، ولی بالاخره میشود، امکان دارد، عقلا ممکن است و بر اساس دلیل ممکن است که برخی از اسماء الهی مظاهر ویژه و خاصی را هیچگاه آشکار نکنند، در نتیجه این مظاهر در غیب محض یا در بطون اسما باقی بمونند. این امکانش است. اگر چنین چیزی امکانش بود، خب حتما این که چرا اون اسما ظهور پیدا میکنن ظهور پیدا نمیکنن، یه دو تا نکته رو خدمت عرض کنم تا ارتباطش با قضا و قدر معلوم بشه و ارتباطش با دعا معلوم بشه. در اون اسماء دیگر که میگیم که این اسم اولا در این زمان ظهور پیدا کرده، یا این اسم ممکن هیچگاه ظهور پیدا نکنه، یا اگر ظهور پیدا میکنه این مظهر رو نداشته باشه، یه مظهر دیگر داشته باشه، اینه چرا اینجور هست؟ هیچ کدامش مربوط به ذاتیات خود اسم خدا نیست، بلکه دو تا نکته دخالت داره. یکی ارتباط این اسم با اسماء دیگر، این اسماء دیگر همچنین ظهور اقتضا ذاتیشون هست، ولی ممانعت پدید آمده و حاصل شده از سوی اسماء دیگر میتونه جلو ظهورشون رو بگیره. یعنی همچنان که به تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم، همچنان که در این جهان طبیعت رقابت هست، این رقابت نشان و تجلی اون رقابتی است میان اسماء الهی هست. منتها اینجا میگیم بدو این تا ما جلو بیفتیم، اونجا نه، اون اقتضا ذاتشه. اقتضا ذات این اسم اینه که ظهور پیدا کنه. مثلا اقتضا ذات اون اسمی که برای این گوسفند حاکمه اینه که این گوسفند پدید بیاد، حالا که پدید اومده بچره، چاق بشه، بزرگ بشه، همینجوری دوام داشته باشه. ولی اقتضا یک اسم دیگر هم اینه که اقتضاش اینه که یک پلنگی پدید بیاد، این اقتضاش اینه که این پلنگ هم باشه، رشد کنه، کامل بشه، چاق بشه، بزرگ بشه، قوی بشه. یکی از اقتضاش هم اینه که این گوسفند رو بدره. خب طبعا با توجه به رابطه ای که بین اسما هست، البته همه اینها زیر مجموعه مفاتیح اسما هستند، همه مفاتیح اسما زیر مجموعه اسم اعظم الهی هست، این یکی تدبیرشون میکنه، ولی در عین حال که تدبیر میکنین، تدبیر هم به ذاتیاتشون برمیگرده. این اسمی که بر این گوسفند حاکمه و این گوسفند بر اساس ظهور او آشکار شده، مقلوب اسم دیگری میشود که اون حاکم بر این گرگه، گرگ پدید میاد این گوسفند رو میخوره، کاملا جمعش میکنه. یعنی مظهر اسمی از اسماء الهی مظهر اسم دیگر رو میخوره، گرگش میره، تمام میشه، میره. پس اولا یک رابطه میان اسما هست که از حیث قوت، از حیث ضعف، از حیث شدت و ضعفش یا حوزه کمیتش، گستردگی حوزه شون، این یه عامل که این اصطلاح همش کن تناکه اسما. البته اون اسمی رو که اتفاق افتاده که مثلا گوسفند دیگه از بین رفت، به معنی تعطیل شدن اسم نیست، بلکه به معنای مندرج شدن همین اسم حاکم بر گوسفند در ضمن یکی از مظاهر اون اسم دیگری است که مثلا بر گرگ و چوال و روباب مانند اون حاکم بوده. پس درسته که ظهور این اسماء الهی هست، ولی در این حال این اسماء با هم دیگه یک رابطه ویژه‌ای دارن که برخی وقتی غلبه پیدا میکنن اسماء دیگر پنهان میشوند و باطن میشوند و ظهور ندارن. این خیلی ارتباط با اسماء نداره. یک عامل دیگر ظهور و فعلیت ظهور اسماء الهی اینه که گاهی شرایط محیطی، شرایط مادی، استعدادها و قابلیتها برای ظهور اسمی فراهمه، گاهی فراهم نیست. مثلا این اسمی رو که ظهور پیدا کنه دانه های گندم روش میکنه، اگر این حوزه ظهور این اسم مغلوب حوزه مغلوب ظهور اسم دیگری قرار گرفت، یعنی حوزه اون اسم شد، مثلا یه ماده شیمیایی ریختن که این خاک ها دیگه قابلیت یا استعداد به ظهور رساندن و به رشد و نمو رساندن این گیاهان رو ندارن، یعنی این اسمی که حاکم بر این گیاهان بود، خود به خاطر استعداد نداشتن و قابلیت نداشتن این زمینه یا این موجود خارجی و این ماده ظهور پیدا نمی کنه. پس اگر یه اسمی حاکم است بر این که انسان ها رو بیافریند و یک بچه‌ای در همون آغاز به خاطر اینکه این استعداد و قابلیت رو نداره دوام پیدا نمی کنه، یک سالگی میمیره، شش ماهگی، یا در بعد تولد یا پیش از انعقادش اصلا از بین میره، این به خاطر اینکه در جهان ماده هرگاه اسمی بخواد ظهور پیدا کنه، تعبیر دیگرش اینه که هرگاه خدا بخواد خلق کنه، هرگاه بخواد خلق کنه یا اسمی بخواد ظهور پیدا کنه، باید قبلا قابلیت و استعدادش وجود داشته باشه. وقتی استعداد که وجود داشت این اسم ظاهر میشه، هر موقع این استعداد تم شد یا از بین رفت، اون اسم هم باطن میره و ظهورش تمام میشه. این دو نکته برای این مقدمه قرار دادم که همچنان که استعداد و قابلیتی که در جهان طبیعت وجود داره زمین ساز ظهور اسمی یا زمین ساز بطون اسمی است، یعنی این که زمین رو شخم میزنیم سبب میشه که خداوند این گیاهان رو بیافریند. اگه زمین رو شخم نزنید خدا نمیافرینه، زبان عرفیش، زبان دقیقترش، چون زمین رو ما شخم زدیم یعنی یک اسم دیگری از اسماء دیگر فعالیت کرده تا این استعداد ظهور اسم دیگر رو فراهم کرده. ما که با دستمون داریم فعالیت میکنیم، با چشممون، با گوشمون، با فکرمون داریم مقدماتش رو فراهم میکنیم، در واقع مظهر اسماء دیگر هستیم، اونا دارن فعالیت میکنن. زمین که کاملا که آماده شد یه اسم دیگری دخالت میکنه و این گیاهان رو رشد میده یا شکوفا میکنه و به کمال خودشون میرسونه. حالا اگر این زمینه فراهم نشود چنین اتفاقی رخ نمیده. در مورد دعا اینجور هست، خوب دقت بفرمایید. فرض بر اینه که اسماء الهی که از ازل معین مشخصه، هیچ گونه کم و زیاد هم در وجود اسماء الهی نیست، این اسماء هم ظهورشون ذاتی است. فرض کنید که با توجه به شرایط و عواملی رو که به وسیله اسماء دیگر داره فراهم میشه، یکی از اسماء الهی که بر ما حاکمه میخواد رخ بده. کی میخواد رخ بده؟ فرض کنید میخوام 20 سالگی، 30 سالگی، 50 سالگی میخواد رخ بده. بفرمایید که مثلا ما قراره که در یک زمان معینی یک کار معینی انجام بدیم، یک فعالیت معین انجام بدیم، میخواد یه تصادفی اتفاق ناگوار رخ بده، میخوایم عالم بشیم، میخوایم ایمان به دست بیاریم، میخوایم ایمانمون از دست بدیم، میخوایم بجنگیم، میخوایم صلح کنیم، هر اتفاقی، تمام اینها مظاهر اون اسمی است که بر ما حاکم هست و اقتضا اینه که با توجه به زمینه‌ها و شرایطی رو که به نظر میاد داره فراهم میشه، اونها ظهور پیدا میکنن و این اتفاقات به طور قطعی و 100% در زندگی ما میفته، مگر آن که یه نفر دعا میکنه، این دعای سبب این میشود که استعدادی رو که برای رخداد این حادثه فراهم بود یا داشت فراهم میشده، اینو جهت میده برای یک رخدادن حادثه دیگر، بنابراین قضای الهی رد میشه. قضای الهی یا همون ظهور اسم الهی تعلق گرفته بود که مثلا در این حادثه رو که یه جلسه خدمتتون عرض کردم، در این مجلس عروسی و جشن قراره که عزای رخ بده، عروس قرار از بین بره، وقتی عروس که بمیره پیداست که دیگه همه چی اسمش هم مجلس عروسی است دیگه، بنابراین همین مجلس به هم میخوره. خب حالا که قراره به هم بخوره، اینم در قضای الهی هست، در قدر الهی هم هست که این اسما یکی پس از دیگری با این ترتیبی که دارن این اسما ظهور پیدا میکنن، وقتی ظهور پیدا کردن به اون تعبیر که در روایت هست ماری در اینجا خواهد آمد، این مار عروس خواهد گزید، عروس هم از سم مار خواهد مرد، مجلس تبدیل به عزا می شود. اینا همه باید در مسیر خودش، ولی هیچ کدام به صورت تفره اتفاق نمی افته، یعنی اینجور نیست که هیچ اتفاقی نیفته اون اسم مستقیم میاد اینجا، نه، این اسماء دیگر زمینه رو فراهم میکنن، مار را مثلا از یه جای بیدارش میکنن، مار هم میل به غذا پیدا میکنه، رای غذا رو گم میکنه، از این خونه سر بر میاره، غذا پیدا نمیکنه، از غذا عروس پاشو میذاره رو سر او، هم عصبانی میشه، بازش میگیره و نیشش میزنه. حالا اگر یکی از اسماء الهی در این سلسله و زنجیره‌ای که قراره به این عزا منتهی بشه دخالت کنه، وقتی دخالت که کرد، استعداد و زمینه اون ظهور اون اسم از میان میره، اسم دیگری ظاهر میشه. به عنوان نمونه اگر این عروس یا خانواده عروس صدقه دادن، وقتی صدقه دادن یک استعداد جدید پدید آمده، این استعداد جدید زمینه بفرمایید که ظهور یک اسم دیگر رو فراهم میکنه، در نتیجه اون اسمی که حاکم بود بر مجلس عزای اینجا خود به خود تبدیل باطن میشه، وقتی تبدیل باطن که شد ظهور پیدا نمی کند. اینو بهش میگم الدعا یرد القضا. و البته با توجه بنده ندیدم خدمتتون عرض میکنم که چنین تعبیری رو دقت بفرمایید جای دیگه نخواهید یافت، بنابراین اگه چیزی به ذهنتون میرسه که احتیاج به شرح و توضیح به مانندون داره رو همینجا خدمتتون عرض کنم. خب حالا برگردیم به دنباله بحث جلسه گذشته که عنوانش این بود که لا تنازع فی ملکک، هیچ کس نمیتونه در ملکتون مقابله کنه، رقابت کنه، دعوا کنه، نزاع کنه و مانند اون. و توضیحش هم خدمتتون عرض کردم که عرض کردم ملک خداوند ظهور اسماء قدیم الهی است و وقتی که ظهور اسماء قدیم و کلی الهی که بود، این موجوداتی که ما میشناسیم همه حادثن، حادث با قدیم دعوا و درگیری نمیتونه داشته باشه، اصلا امکان نزاع در ملک الهی نیست. این سخن رو به عنوان تأیید از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در یکی دیگه از دعاها در دعاهای صحیفه سجادیه بیارم، در صحیفه سجادیه 380 در اعمال صدوق 182 سخن امام سجاد اینه که سیدی لو ان عذابی مما یزید و فی ملکک، میگه خدایا اگر من میدونستم که تو اگر قهرت آشکار بشه بر همه عالم غلبه کنی، همه رگ و پیوند و پوست و گوشتار از هم جدا کنی، هیچ سری بر بدن نگذاری، حوزه و دامنه قدرت و ملک و ملک تو افزایش پیدا میکنه، تو قدرتمندتر میشی، دیگران بهتر حرفت رو گوش میکنن، خاضعتر میشن، فروترتر میشن و مانند اون. اگر اینجور بود لسألتو که صبر علی، از تو تقاضا میکردم که خدایا تو هر کار برای توسعه ملک و مملکتت میخوای کنی انجام بده، فقط به من صبر بده که بتونم تحمل کنم قهر و غلبه تو را. معمولا اینجوره دیگه، وقتی حوزه و قلم رو ملک کسی بیشتر میشه و در نتیجه ملک کسی بیشتر میشه که بهتر بتونه امر کنه، همه بگن چش، وقتی همه میگن چش، این ملکش گسترش پیدا کرده، قدرتش، قلبش، حکومت گسترش پیدا کرده. اما اگر اینجور باشه که اگر همه بگن چش و اگر یک نفر نگه چش، اگه هیچ تفاوتی نداشته باشه، ملک ملک اوست و اینم ثمره ملک اوست، هیچ تفاوتی براش نباشه، اگر اینجور شد میگه غیر عنی، ولی میدونم که اعلمو، میدونم که لا یزید فی ملک که طاعت المطیعین، اگر همه عالم هستی تسلیم تو باشن، اطاعت کنن، فرمانبری کنن، یک کلمه خلاف تو عمل نکنند، یک ذره بر ملک و حاکمیت و سلطنت تو افزوده نمی شود. ولا ینقص منه معصیت العاصین، و اگر همه عالم هستی از اول تا آخر، از مادیات تا مجردات، از انسانها و اجنه تا ملائک، همه اسیان کنند و نافرمانی کنند، یک ذره از مالکیت و حاکمیت و قدرت و سلطنت تو کاسته نمی شود. ملک تو ثابت است، هیچ گونه تغییری درش نیست، همه بنده باشند چیزی بر تو افزوده نمی شود، همه متمرد و مستکبر و مشرک باشند چیزی از تو کاسته نمی شود. ملک خداوند این چنین است. حالا یه ملک اینجوری داشته باشیم، اگر چنان که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، اگر ملک خداوند را که نتیجه ملک خداوند هست، اگر آنچنان گسترده بدانید که جایی برای غیر باقی نماند، حالا آیا اسیان یک ذره غباری بر دامن کبریایی خدا می نشانید؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه این آدم دروغ گفت. یعنی چی؟ یعنی خلاف فرمان الهی انجام داد. خب حتما چیزی که خلاف فرمان الهی باشه باید خدا رو به قهر بیاره و عصبانیت بیاره و سبب انتقام بشود. میگه نه، اینا رو برخیش رو باید اصلاح کنید. این کسی که دروغ گفته با زبانی دروغ گفت، این زبان مال خداست، با لبهای دروغ گفته که لبها هم مال خداست، با انرژی دروغ گفته که انرژی مال خداست، اراده کرده است ارادش هم مال خداست، قبلا تصوری تصدیقی در ذهنش ایجاد شده، میلی بهش ایجاد شده، اینم مال خداست. پس بنابراین هر کس اطاعت میکند به حول قوه الهی اطاعت میکند، آن کسی که نافرمانی میکنه اونم به حول قوه الهی نافرمانی میکنه. بنابراین کسی با ثوابش نمیتونه بر حوزه قدرت الهی بیفزاید یا با گناه و زشتیش از حوزه قدرت الهی بکاهد. حالا که اینجوری برای خداوند، چنان که در جلسات گذشته خدمت تون عرض کردم، هیچ تفاوتی ندارد، برای خدا تفاوتی ندارد که آیا انسان ها بر سر سفره نعمت الهی می نشینند یا بر سر سفره نقمت الهی، بر هیچ کدام. ولی رحمت خدا مقتضی آن است و می طلبد و استعداد دارد و می خواهد که انسان ها که مظهر رحمت الهی هستند بر سر سفره خودشان بنشینند، یعنی سفره رحمت. ولی اگر کسی نخواست بنشینم، هیچ اشکالی و مانعی برای اسما و صفات خداوند رخ نمیده. البته با توجه به اینکه انسان ها مظهر رحمت الهی هستند، یک، ثانیاً رحمت الهی بر غضب الهی و قهر الهی غلبه دارد، بنابراین به طور طبیعی اینجور هست که باید انبیا بیایند، اولیا بیایند، مبلغان باید باشند، امر معروف باید باشد، به خاطر اینکه این انسان ها مظهر رحمت الهی هستند، باید سر سفره رحمت الهی هم بنشینند. این رحمت هم از غضب گسترده تر است. خدا در مورد جهنم فرمود لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، من جهنم را جن و انس اونم از همه به جن و انس پرشون میکنم، ولی نفرمون من بهش رو پر میکنم، چون بهش قابلیت پر شدن رو نداره، استعداد پر شدن ندارد. بنابراین اگر این خلقی رو خدا از ازل تا به ابد داره، یکیشون هم ردخور نداشته باشه، همه برن تو بهش، با چقدر بهش خالیه؟ تمام بهش خالیه. یعنی نسبتی را که این خلق خدا از بهش پر میکنن به اون نسبتی که خالی باقی میمونه، نسبت یک هست با بی نهایت. در نتیجه اونجا نمیفرماید که من بهش رو پر میکنم، به خاطر اینکه پر شدن بهش از محالات است، ولی پر شدن جهنم محال عقلی نیست، اگرچه اونم محال وقوعی است. برای همینه که اگر میفرمود که لاملأن جهنم من الجنة ول من الجنة والانس یا من الانس والجن، سخن روا نبود، صادق نبود. چرا؟ به خاطر اینکه جهنم هم پر نمیشه. جهنم هم در قیامت وقتی که یه مشتی مفرستن جهنم، به جهنم میگن حل امتلعته؟ پر شدی؟ چون قبلا قول داده بود پرش کنه دیگه، پر شدی؟ جهنم جواب چی میده؟ حل من مزید؟ بازم است. بازم است یعنی چی؟ یعنی ما جا داریم بفرست بیاد هر کسی برود. منتها یه جمله آخر گفته که من تو رو پر میکنم با همه این جن و انس. وقتی اگر این جن و انس قابلیت پر کردن نداشته باشن، اون دیگه خود به خود این گزاره از حوزه صدق و کذب خارج خواهد بود. یعنی ما میتونیم و این کار رو انجام میدیم که همه جن و انس رو اجمعین رو میفرستیم داخل تو، پر شدی؟ شدی. اگر نشدی دیگه بیشتر از این امکان پذیر نیست. ولی به نظر میرسه که اگر همه جن و انس، یعنی همه مخلوقات الهی بدون استثناء، اگر وارد جهنم بشون، به نظر میرسه که پر میشون. ولی اگر پرم نشد به جایی نمیرسه، به جایی بر نمیخوره، به خاطر اینکه این اجمعین آخر، یعنی که ما اگه لازم باشه تصمیم بگیریم همه جن و انس هم میفرستیم جهنم، پر شد شد، نشد هم نشد. اما اگر همه عالم هستی رو بدون استثنا همه رو بهش بفرسته، نه فقط بهش پر نمی شود، بلکه امکان پر شدنش اقلا نیست. بلکه تعبیر دقیق‌ترش اینه که بعد از این که همه اهل بهش وارد بهش که شدن، گویی کسی در بهش نیامده است. یعنی چقدر جا گرفتند؟ اینا ملازمی فرمایید که خانه هر کدامشون، منزل هر کدام، قصر و کاخش هر مؤمنی در بهش، عرضش فاصله بین زمین و آسمانه. یعنی هر کدام 1000 متر، 10000 متر، 100000 متر نیست که بگیم که یکم بیشتر تقسیم کنن تا همه بهش تقسیم بشه. نه، با اینکه تقسیم بندی اینجوره که عرض خانه مؤمن بین زمین و آسمان، طولش قابل محاسبه و قابل تصور نیست. با اینکه اینجوری تقسیم میکنن، همون اول متراژ خونه ها رو اینجوری گرفتن، ولی در عین حال بعد که همه عالم که وارد بهش شدن، با قبل از این که وارد بشن هیچ تفاوتی حاصل نشده. یعنی جایی از آن رو اشغال نکردن به گونه ای که بتونیم یک کسر عقلی یا کسر ریاضی بگیم. مثلا بگیم 1/100 پر شده، 1/1000 پر شده، کسر عقلانی یا کسر درست ریاضی رو تشکیل نخواهد داد. اگه کسری رو بگذاریم که صورتش یک باشه، مخرج هر عددی بگذاریم غلط خواهد بود. و اگر کسری رو بگذاریم بنویسید که مخرجش معلوم باشه، صورت هر چی باشه غلط خواهد بود. به خاطر این که بهش ظهور رحمت الهی است، رحمت الهی حد و اندازه نداره. نه فقط حد و اندازه نداره، تعبیرها باید دقیق تر باشه، نه فقط حد و اندازه نداره، از اون حد بی حد و اندازه ها بالاتر هست. بالاتریش این اندازه بالاتر بودن از بی حد و اندازه هم، خود اون اندازه هم بی حد و اندازه هست. بنابراین تصور امکان پذیر نیست. خب پس اگر میبینید که در مثلا در این عالم کسی قدرت دارد، ولی قدرتش چقدره؟ وقتی گفت بشین تو 1000 کیلومتر همه نشستن، این نشوندنده قدرتش خیلی زیاده. و اگر یکی دیگه پیدا شد، نگفت بشین، اراده کرد که بنشینید 100000 کیلومتر همه نشستن، این قدرتش بیشتره؟ خدا نه. خدا اگر همه عالم اطاعت کنند، حوزه قدرتش هیچ تفاوت نداره. اگر همه عالم هم معصیت کنن، باز هم در حوزه قدرت خداوند هیچ تغییری تحولی ایجاد نمیشود. وقتی اینجوری شد، یعنی حوزه ملک الهی رو کم و زیادش نمیشه کرد. وقتی کم و زیاد که نکردیم، نزاع در ملک الهی و با ملک و مملکت و مالکیت خداوند امکان پذیر نبود. چرا؟ به خاطر اینکه نزاع کردن در ملک و ملک به این است که یا ملک دیگری رو به خودمون اختصاص بدیم، از ملک او کم کردیم، یا از ملک خودمون بخشیم او از ما بگیره. در هر صورت نزاع در ملک و در نتیجه در ملک نتیجش اینه، به این امر می انجامد که یا ملک کسی افزوده شود یا ملک کسی کاهش یابد. و چون ملک و ملک خداوند نه افزایش پذیر است نه کاهش پذیر، نتیجه این که نزاع در ملک الهی امکان پذیر نخواهد بود. خب خلاصه اون چرا که در این چند جلسه خدمتتون عرض کردم که دیگه از این بخش باید عبور کنیم اینه. اند گفتیم کلش این بود، انت الفاعل لما تشاء تا تعذب من تشاء، و آخرش هم که در ملک تو نزاع نیست. همه اینها چند تا نکته رو بیان کردن. اولین نکته توحید در فاعلیت، انت الفاعل لما تشاء بما تشاء کیف تشاء. فاعل یکیست، گفتیم در این فاعل یکیست، یعنی مجموعه خلق نه خلق زمان کلامی که یعنی اون چی که در جهان طبیعت، نه مجموعه غیر خدا هر چی رو که هست اینا بدون استثناء فعل خدا هستن. چه انسان باشد، چه لبخند انسان باشد، چه صورت ذهنی انسان باشد، چه سخن انسان باشد، چه زرافه‌ای باشد، چه نعره کشیدن زرافه‌ای باشد، چه جیرجیرکی باشد و چه خوندن و ذکر گفتنش باشد، چه ماری باشد، چه صدایی او باشد، چه درختی باشد، چه خشخش برگ درختی باشد، بدون استثناء همه فعل خداست. در این حال که همه فعل خداست، هیچ مانعی نداره که یکی رو خدا با این زبان ایجاد میکنه، یکی دیگه رو با این دست ایجاد میکنه، یکی با این برگ ایجاد میکنه. ابزار و وسائل هم فعل خداست. آنچه که در عالم هستی وجود دارد همه فعل خداست، چه بی‌واسطه چه با واسطه. اونها که با واسطه هست، اونها هم واسطه هاش فعل دیگری از افعال خداست. این یک نکته. نکته دوم این لا تنازع فی ملکک، توحید در مالکیت، مالکیت از آن خداست، لله ملک السماوات والارض. کسی بتوان تصور کرد یا وجود داشته باشد یا وجود نمود، تصور فقط کرد که مالک چیزی باشد در عرض مالکیت خدا، این فعلا نظر عرفی، و در طول مالکیت خدا با نظر دقیق که خدمتون شده لازم شد توضیح میدم، امکان پذیر نیست. توحید رو در یه جای دیگری که مفصل، نسبتاً مفصل صحبت کردیم، مراتب 10-12 گانش رو توضیح دادیم. یکی از مراتبش توحید در مالکیت، یعنی یک مالک حقیقی بیشتر وجود نداره. مالک مجازی هم اگر میگیم وجود داره، به معنی نیست که این نسبت او مالک نیست، نسبت دیگران مالک، نه. مالک اعتباری یا قرار دادی، یعنی اینکه بر اساس مقررات اجتماعی کسی مالک است، نه اینکه این در نسبت به وجود این، نسبت به عوارض این شی تعلق خاطری یا اولویتی داشته باشه. مثلا با توجه به شرایط اجتماع و قراردادهای اجتماعی بنده نسبت به این عبا اولویت دارم، یعنی کسی حق نداره در این عبا تصرف کن، این مال من. این مال من یعنی چی؟ یعنی ما قرارداد گذاشتیم در این عالم که اینجوری عمل کنیم. اگر این قرارداد نبود، گوسفندها نسبت به پشمشون آیا مالکیت دارن یا ندارن؟ ندارن، چون این قرارداد اجتماعی وجود نداره. این قرارداد اجتماعی ممکنه که منشأ دینی داشته باشه، منشأ تشریعی داشته باشه، ولی قرارداده، یعنی امر اعتباری است. یعنی جور دیگر هم میشه ارائه کرد، بلکه جورهای دیگر هم میشه ارائه کرد. ما نسبتمون مثلا به موی صورتمون، نسبت به پوست بدنمون، نسبت به لباسمون، با توجه به قراردادهای اجتماعی که ممکنه ریشه در دین داشته باشه، ریشه در طبیعت داشته باشه، ریشه در قوانین طبیعی داشته باشه، ما اولویت داریم. ولی یه گوسفند نسبت به پشمش، نسبت به پوستش، نسبت به گوشتش، نسبت به اون گرگ یا شغال یا روباه هیچ گونه اولویتی نداره. یعنی اینجور نیست که اگر شغالی اومد پوست و گوسفند یا درید، یه نفر بتونه اخلاقا یا به لحاظ ارزشی یا به لحاظ قوانین طبیعی، به لحاظ قانونها و قراردادهای اجتماعی یا طبیعی بتونه بگه که کار بیخودی انجام داد، پوست یه نفر رو گرفته پاره کرده. میگه این نسبت به پوست خودش مالکیت ندارد. چرا؟ چون مالکیت قراردادی است. ما هم که مالکیت داریم، قرارداد بستیم که داشته باشیم. ولی اگر میگفتیم که مثلا یه قرارداد اجتماعی اینجوری میگذاشتیم متوافق و یا توافق جمعی یا اکثریت، میگفتیم که هر کسی نسبت به لباس اولش اولویت، لباس دومیش اولویت نداره، و یه نفر میاد این لباس دوم ما رو میبرد، نمیتونستیم بگیم که لباس کجا داری میبری؟ میگفت چرا، یعنی چی کجا میبرم؟ مثل اینکه اگر کسی بره از اموال عمومی مثل از درختای جنگل، حالا به شرط اینکه دولت وجود نداشته باشه یا اگه دولت وجود مجاز دانسته باشه، بره مثلا یه برگای درخت جنگل رو جمع کنه، هر کی رفت جمع کرد رفت جمع کرد بره خودش. پس اگر انسان گوسفندی رو سر میبره کار بد انجام نداده. چرا؟ به خاطر اینکه بد بودن اولا در حوزه ارزشی است، این یک. دوم اینکه در حوزه ارزشی در صورتی که یک مجموعه قوانین اخلاقی وجود داشته باشه، و اگر قوانین اخلاقی وجود نداشت حداقل قوانین اجتماعی قراردادی باید وجود داشته باشه. چنین قراردادی بین انسان و گوسفند وجود نداره. بین مثلا خرسی که در جنگل وجود داره با اون کندوی زنبور اصلا هم چه قراردادی وجود نداره. آیا زنبورها میتونن عقلا شرعا قانونا اخلاقا به لحاظ قراردادی و اجتماعی اعتراض کنن که بگن ما 6 ماه 1 سال زحمت کشیدیم اثر رو جمع کردیم یه خرسی اومد برداشت همه رو خورد رفت؟ میتونه اعتراض کنه؟ اونجا اعتراض نداره، بخاطر اینکه مالکیت در اونجا شناخته شده نیست. یه درختی که خب بالاخره همین که غذا رو جمع کرده در وجود خودش این غذا رو آورده بزرگ شده شاخه برگش رو، یه نفر برمیده شاخهاشو میبره، فرضاً بر این که هیچ کسی اینو تغذیهش نکرده، وقتی تغذیه کردیم و یه حقی برای ما ایجاد شده، حق قراردادی باز به الله حق طبیعی نیست، ولی در صورتی که هیچ کسی درختی رو بیامو خودش رشد کرده، یه نفر شاخهاشو میبره و این شاخه رو میاره استفاده میکنه، آیا کار بدی انجام داده؟ نه، این بد نیست، چون مالکیت نیست. اول باید مالکیت رو فرض کنید، قرارداد ببندید، بگید که این درختایی که خودشون در بیابان پدید اومده اند با توجه به اینکه اینها برای مثلا محیط زیست ما سودمنده، کسی شاخهاشو نبره. حالا که قرارداد ایجاد شد، اگر کسی رفت شاخه اینو برید بد کرده، میتونه تحت تعقیب قرار بگیره. پس این مالکیتی رو که ما داریم، این مالکیت قراردادی است. هر آن اگر این قرارداد رو لغوش کنیم، این که میگم لغوش کنیم، ما لغو کنیم، دین لغو کنیم یا طبیعت، تفاوت چندانی نداره. مثل اینکه مثلا این گوش ما به سر ما چسبیده و با شما 2 متر فاصله داره، خب اولویت با منه که به تنم چسبیده دیگه، یه نفر دیگه اینو برداره ببره که درسته که ممکنه که قانون قرارداد ببخشید مالکیت قراردادی هم نباشه، اما طبیعت مقتضی آن است که این درختی که تو خونه من ایجاد شده پدید اومده، ولی اینکه خود به خودم پدید اومده، این من اولویت داشته باشم تا نسبت به کسی که بله وقتی من احتیاج نداشتم یکی دیگه میتونه که بیاد برداره بره. پس مالکیت حقیقی از آن خداست. چرا؟ به خاطر اینکه مالک هر چیزی، خالق، آفریدگار و ایجاد کننده آن به طور مستقل است. کلمه مستقل باید باشه، یعنی اگر آفرینش باشد ولی استقلال در آفرینش نباشد، مالکیت نیست. در نتیجه بنده نشستم مجموعه تصوراتی رو به ذهنم آوردم، من خلقشون کردم ولی خلق استقلالی نیست. شروع کردم به نوشتن، 10 تا کلمه رو 10 تا جمله رو خط رو برداشتم نوشتم، اینا رو که من گرفتم نوشتم، خب بالاخره من خلقش کردم، نبود ایجادش کردم. نقاشی وقتی داره نقاشی میکنه، برخی از مثلا تصاویر و رنگ ها رو با هم ترکیب میکنه، چیزی خلق میکنه. اون موسیقیدان همینطور داره تصنیف میکنه، اگر چه خلق کرده ولی اولویت نداره، به خاطر اینکه مستقل خلق نکرده. من این کتاب رو نوشتم ولی با دستی که مال من نیست نوشتم، با چشمی که مال من نیست نوشتم، با مغزی که مال من نیست نوشتم، بلکه با خودی که مال من نیست نوشتم، با ابزار و وسائل و امکانات و مقدمات و مؤخراتی نوشتم که هیچ کدومش مال من نیست. بنابراین بنده نسبت به اینها هیچ گونه اولویتی نداریم، مگر اینکه قرارداد ببندیم. یه جایی البته قرارداد میشه بس، درسته، یه جایی قرارداد نمیشه بس. در منفعت‌های مادی میشه قرار داد بس، مثل اینکه بگیم که مثلا این ماشین رو من درستش کردم، من خریدم، مال خودم، کسی ازش استفاده نکنه. این صندلی مال من هست، من درستش کردم، من پولشو دادم، کسی استفاده نکنه. اما در مالکیت معنوی این قرار دادم امکان پذیر نیست. این چیزی رو که در دنیا اسمش رو گذاشتم کپی رایت، منتها به طور مفصل ترش، وسیع ترش. یه عالمی داره یه جای بحث میکنه، گفتگو میکنه و داره دیگران رو تعلیم میده، آیا کسانی که عضو این جلسه نیستن، عضو این گروه نیستن، بخوان این حرف رو بشنن باید اجازه بگیرن؟ نه، چون دست کم قراردادهای بشری مقتضی این نیست. یه نفر داره نماز میخونه، آیا اگر مؤمنی دیگر بخوان بهش اقتدا کنن باید اجازه بگیرن؟ نه، بله، اگر یه جایی باشه که منفعتی از این فرد سلب بشه، مثل این کسی کتابی نوشته، اگر دیگری بخواد کتابش هنوز این چاپ نکرده او برای خودش چاپ کنه، چهار تا قرون گیرش بیاد، این چهار تا قرون از این کم میکنه، یعنی از منفعت مادی رو کم میکنه. اینو میشه گفت که کسی حق ندارد نوشته های دیگران رو به نام خودش چاپ کنه به خاطر اینکه منفعت مادی داره. اما اگر منفعت مادی نداشت هیچ مانعی نداره. همینطور در امور معنوی، اگه کسی که داره مسائل رو مطرح میکنه ولی برای هدایت خلق خدا، ولی اگر این سخنان رو دیگری بگه این از زندگیش میفته، مشکلات مادی پیدا میکنه، بله باید اجازه بگیره. ولی اگر اینجوری نیست، ولی یه جمعی رو هدایت میکنه، اینو کپی بگیرن، اینو سیدیش کنن، این نوارش کنن، ببرن در دور دنیا پخش کنن، اصلا اون خانشینش کنن، دیگران شروع کنن هدایت شدن، هدایت کردن، هیچ مانعی نداره. بشه مالکیت معنوی. این حالا این یه بحث دیگری هم در جای دیگر باید مطرح بشه در فلسفه اخلاق، که آیا مالکیت معنوی رو میشه که تبدیل مالکیت مادیش کرد یا نمیشه. این بحث اخلاقی است که ارتباط با ما نداره. در هر صورت مالکیت از آن خداست، همچنان که یک ذات وجود داره که توحید ذاتی است، همچنان که همه صفات صفات همین ذاته، پیش کن توحید صفاتی، همچنان که همه افعال همه افعال همین ذاته که میشه توحید افعالی، همه ملک ها نیز ملک یک خداست. بنابراین توحید در مالکیت هم از نکاتی است که در این سخنان و گزاره ها میتوان مطرح کرد. یک جمله دیگر هم که خدمتتون اضافه کنم، از حالا از همین دعا یا دعاهای دیگر، ولا تشارکو فی امرک، اینو منتها نمیخوام دیگه توضیح بدم چون همینه که تو توضیح دادیم کفایت میکنه. ولا تشارکو فی امرک، هیچ کس در امر تو دخیل نیست، شریک در کار تو در امر تو نیست. ولا تضادو فی حکمک، وقتی دستور دادی هیچ کس نمیتونه بگه خیر دستور برده یه دستور دیگه جاش بیاری، امکان پذیر نیست. اینو بهش میگن چی؟ میگن توحید در حکومت. یعنی همچنان که مالکیت از آن یکیست، حکومت نتیجه مالکیته، چون تا ملک نباشد ملک نیست. اول باید یه چیزی کسی از خودش داشته باشه، بعد در اونی که داره تصرف کنه. وقتی که داشت میشه مالک، وقتی تصرف کرد میشه حاکم، میتونه کمش کنه زیادش کنه دخالت کنه و مانند اون. حکومت هم از آن یکیست، یعنی کسی نمیتواند حکومت دومی اصالتاً داشته باشد. خب یه جایی رو مربوط به خدا هست، ببین یه گوشه‌ای رو ما از برای خودمون یه جایی رو ترسیم کنیم، خط بکشیم، ساختمون درست کنیم، یا قرارداد اجتماعی بگذاریم، بگیم ما تو این کلاس می‌خوام یه حکومت فردی شخصی انسانی درست کنیم، نمیشه. در عرض خدا که نمی‌شود، چون حاکمیت متوقف بر مالکیته، هر که مالک باشد همون حاکم است. بله، در جایی که مالکیت قراردادی شناخته شده و پذیرفته شده، حالا به لحاظ دینی به لحاظ غیر دینی، حکومت قراردادی هم میتوان وضعش کرد. حکومت قراردادی یعنی چی؟ یعنی همین که بهشون میگه که این کارو انجام بدین، بعد مردم میگن خیر انجام نمیدیم، تموم شد رفت دیگه. اما این که گفت که انجام بدین، همه بدون استثناء انجام بدن، این مربوط به حاکمیت حقیقی است، نه حاکمیت اعتباری و قراردادی. و بالاخره این جمله را هم که باز یکی دو تا جمله دیگه هنوز باقی مونده، این جمله را هم خدمتتون عرض کنم و تمامش کنم، این که ولا یعترض علیک احد، هیچ کس بر تو اعتراض نمی کند. یک، هیچ کس بر تو اعتراض نمی کند به صورت جمله خبری، یعنی واقعا اعتراض نمی کند. خب این که ما خیلی اعتراض میکنیم، که اولا دعاهامون خیلی از موارد اعتراضه، خورد فرمایشه، و گمانمون بر اینه که همین خدا همین خورد فرمایشه رو انجام بده، و الا اگه ما بدونیم خدا گوشش بده کار بین حرفا نیست، دیگه دعا کردن برای ما امکان پذیر نیست. ولی میشه هر چی میخوایم بگیم بگین، به خیال خودتون اعتراض کنین، کی اعتراض نداره که من به زبان تو دارم این حرف رو به صورت اعتراض بیان میکنم. و الا شما اول باید وقتی میخوای اعتراض کنی باید بگی که من یه عقلی دارم، صورتها و مفاهیم ذهنی رو در ذهنم میارم، بعد هم زبانی دارم، به واسطه این زبان دارم بیان میکنم. خب وقتی هیچ کدام از اینا نداری اعتراض کی کرد؟ هیچ کس. باز ممکنه به ذهن برسه که بس کنم هرچی ما میگیم مال او، قبلا دیگه اشاره کردم خدمتتون که با توجه به این اختیار یا اختیار بدیهی که ما داریم، این یک جهتش نقص ها قابل توضیحه که این به ما برمیگرده. تعبیر دقیق ترش همون بود که هر چه که دیدین اسمش نقصه در ظاهر شریعت، در باطن شریعت عبارت است از اونجایی که لطف و رحمت الهی بهش نرسیده. وقتی نرسیده سنگی رو دیواری رو گذاشتیم مقابل خورشید، این ور سایه افتاده. درسته که این سایه است، ولی خورشید که سایه ایجاد نمیکنه که. هر جا خورشید رفته شده نور، شده آفتاب، شده روشنایی. هر جا که یه نفر اومده مانع شده، شده سایه. اگه مانع عمیق باشه بشه طبقه سوم زیر زمین دیگه میشه ظلمت. ظلمت رو خورشید ایجاد نمی کند، این دیوارا ایجاد می کنند. در برخی از موارد یا در خیلی از موارد نقص ها، ضعف ها، کوتاهی ها، مشکلات، گناهان و مانند اینها مربوط به محدودیت های وجود ماست. ولی محدودیت هایی است که اغلبش، نه همش، اغلب این محدودیت ها از طریق انتخاب و اختیار و عمل اختیاری قابل رفعه. البته یه مقدارش هم که قابل رفع نیست. اونی که قابل رفع نیست چیست؟ این در سخنان حالا قسمت اولیه دعا رو خیلی خوندیم که، و همچنین در دعاهای دیگر رو که نگاه کنید که خاندان پیامبر، ائمه معصومین، اولیا، انبیا چجوری دعا میکنن؟ روس مسکینیم، فقیریم، بدبختیم، روسیاییم، بیچاره ایم، زمینگیر هستیم، گناهانی ما انجام دادیم که نمیتوانیم به زبان بیاریم، خجالت میکشیم گناهانی که انجام دادیم به زبان بیاریم، خجالت میکشیم یه بار تصور کنیم تا توبه کنیم. اینا مربوط ناتوانی ها و محدودیت های ذاتی است. اینا دیگه اختیاری نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا وقتی خدا اینا رو کشیدید ما به زبانمون گفتیم، البته ما نه، ما که خب همینایی که داریم میگیم هم بگیم کفایت میکنه که درست باشه. نه، ما به عنوان یعنی انبیا دارن میگن خدایا انقدر گناه کردیم که یکیش اگه به زبان بیاریم آب میشیم بریم تو زمین، خجالت میکشیم، شرمنده ایم که این گناهان رو به زبان بیاریم. بعد خدا بهش میگه خب چشمت کور، گوشت کرد، دستت بشکنه، گردنت خورد بشه، خب بجم یه کاری انجام بده. نه، اینا اختزای ذاتی است. اینا رو اولش هم اینا رو دارن، وسطش هم دارن، آخرش هم دارن، به بهش میرسن اینا رو دارن، اعلی علیین میرن دارن، وقتی که رفتن در حضور خدا هم به لقاء خدا، به وصال خدا، به فنای الهی هم که دست پیدا کردن، بازم اینا رو دارن. تا خلق خلق است، این نقائص و محدودیت ها از ویژگی های خلقه و از خلق جدا نمیشه. ولی در این حال که جدا نمیشه، پس برای چی اینا رو میگیم؟ مثلا مناجات اینا هم اینا دیگه. خلق این گاهی در همین دعاها و تعقیبات بین نمازها و روزها و شبهای ما رمضان نگاه کنیم، شروع میکنیم میگیم که اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس و بینا. خب یعنی چی؟ خدایا تو صاحب ما رمضان هستی، تو قرآن نازل کردی، خب پس کی میخواست نازل کنه؟ خب همین مال خداست دیگه. چی داریم میگیم؟ ما دعا رو میگیم خدایا برسان، دستا رو بلند کردیم که بده بیاد. ولی در این دعاها خیلی از دعای ما رمضان قسمت عمده شو میگیم خدایا تو قرآن نازل کردی که خیلی خوبم نازل کردی، هر شبش یه جور نازل کردی. اینا رو چی میگیم؟ جوابش اینه که خب میخوایم با خدا صحبت کنیم، چجوری صحبت کنیم؟ با همینا رو باید بگیم دیگه. یا باید در ذات، در روی ذات خدا صحبت کنیم، بگیم به به چه ذاتی داری ماشاءالله، یا در روی صفاتش باید بگیم، یا در روی افعالش باید بگیم. ما چون دعا کردن، ذکر گفتن از طریق افعال برای ما راحت تره، چون ما نه ذات میشناسیم نه صفات، بنابراین میگیم به به چه درخت ها خلق کردی، به به چه قرآنی نازل کردی، به به چه ماهی خلق کردی، به به چه شبهای خوبی، چه روزهای خوبی، چه ساعتهای خوبی. همینش که مناجات. اینا بگیم به درد کجا میخوره؟ خب اصلا صحبت کردن با خدا مغز و محتوای همه دعاها و التماس و زاری و گرده و گردن کش کردن و مانند اونهاست. اصلا این صحبت کردن با خدا موضوعیت داره. اگر مثلا به خدا که میخوایم با خدا صحبت کنیم، بگیم خدایا چه کوههای سر به فلک کشیده آفریدی، مثلا صحبت کردن با خدا همیناست. درسته که یه جاییش هست که دیگه ما میگیم که ما خب حالا چی به دست آوردیم؟ ما یه چیزی میخوایم تو این خونه بیاریم، نه تو این خونه. اگه میخوایم تو این خونه بیاریم، طبعا میتونیم که بگیم خدایا چه قله آفریدی شده قله دماوند، چه کوه ها شده سلسله، مثلا رشته کوه البرز. این دعاست و از اون چیزهاییست که خاصیتش به این خانه میرسد، به خانه نفس. اما اگر میخواین نه، بعد از اینکه دعا که تمام شد یه چیه توی خانه بدن بیارین، یعنی یا توی واقعا اینجور باشه که بدنمون تغییر پیدا کرده باشه، مغزمون تغییر پیدا کرده، نگاهمون تغییر پیدا کرده باشه، و یا اینکه ببینیم سر سفرمون چیزی پیدا شده، تو جیبمون چیزی پیدا شده، سلامتی ایجاد شده، اینا رو به جور دیگر و چیز دیگر خواست. اصل دعا اینه که اصلا خاصیت دعا اینه که ما در این دعا قدم به قدم بریم، خودمون رو کمرنگ کنیم، یه جای برسیم، ببین ما دعا میکنیم اصلا خودمون نیستیم. آخر دعا بود اینجوری باشه دیگه، میگه نیمه های شب بیدار شو، اول یه 8 رکعت نماز بخون اسمش رو میذاریم نماز شب، 2 رکعت دیگه نماز بخون اسمش رو میذاریم نماز شب یا نافله شب، 1 رکعت دیگه بخون. خب حالا در اینجا میگم چی نباشه که همیشه که روز که همش به فکر خودتی، در مغازه که رفتی که به فکر دیگران نیستی، که چه اون متدین صلوات میفرسته، اون غیر متدین پرچمشو رنگین میکنه که مشتری طرف خودش بکشه، میگه تو مغازه که اینجوری، تو کلاست که اینجوری، تو محل کارت که اینجوری، همه جا فکر خودته، حداقل یه لحظه هم به فکر خودت نباش. نیمه شب که بیدار شدی اونجا چلت مؤمن رو دعا کن، خودت رو دعا نکن. اونم باز چلت مؤمن دعا کردن برای اینکه یه مقدار این خودمون بزرگتر بشه، یکم بزرگتر بشی، نه اینکه مثلا اگه 50 تا دعا کردی دیگه نه چون 10 تا اومده بی خراب شد، نه، بلکه باید دعا اینجور کنیم که حالا این نام بردن خیلی هم خوبه، در قدم های اول که حتما خوبه که مثلا نام ببریم، میگیم این همکلاسیم رو خدایا کمکش کن، این همسایه‌مونم خدایا کمکش کن، همین که 40 تا آدم رو بتونیم میانمون رو به اونا صاف کنیم، نسبت اونها حسادت نه، وقتی کسی نیمه شب میخواد کسی رو دعا کنه دیگه حسادت نباید داشته باشه، کینه نباید داشته باشه، بدخواهش نباید باشه، خب همین 40 تا میتونه مقدمه رو فراهم کنه، بعد دیگه کلی دعا کنه، بگو خدایا همسایه ما رو همه رو ببخش و بیامرز و کمک کن، هر چی میخوام بهشون بده. دانشجویان دانشگاه فردوسی چه، اونا هم همینجور، کل دانشجویان رو، کل طلبه ها رو، کل کارگرا رو، کل بنا رو، کل نجارا رو، و بعدم آخر برسه بگو بعد تو دعا داریم که همه همشهریامونه، کل مشهدی ها رو، بعد همه ایرانی ها رو، و بعد همه اینجا ادامه میده، آخرم میگه و من فی الارض جمیعا، خدایا همه اهل زمین رو ببخش و بیامرز، کمکشون کن دیگه، حالا ما یکی یکی تا کی بشمونیم 6 میلیارد آدم رو. میگه تو واقعا راضی هستی 6 میلیارد آدم رو ببخشم؟ میگه اصلا من تو رو نصف شب بیدارت کردم برای همین، برای اگر میخوای این جانت گسترش پیدا کنه، شباهت به بهش پیدا کنه، اگه قرار بشه من به همین کوچکی باشم، برم توی خونه که یه دیوارش که دیوار ارزش هست به اندازه زمین آسمان باشه، خب طولش هم که حساب کتاب نداره، خب یه موجودی که همش نیم متر جا هست میجاش تو بهشتی که حد و اندازه نداره، این که احساس غربت خواهد کرد که این باید بزرگ بشه، انقدر بزرگ بشه که این خانه که ارزش فاصله زمین و آسمان هست تناسب بهش پیدا کنه. پس باید اول آدمیان بزرگ بشن تا شباهت به بهش پیدا کنن، وارد بهش بشن، آنگاه در بهش باید بزرگتر بشن تا شباهت به کبریای الهی پیدا کنن، لقا حاصل بشه، در لقا باید بزرگ بشن آن اندازه که شباهت به عظمت الهی پیدا کنه تا اینکه واصل بشن، و همینطور ادامه بدیم. بنابراین یه جایی میرسه که باید بگیم خدایا همه اهل کره زمین را، حالا درسته که روز که شد با هم دعوا داریم، جدا هم دعوا داریم، می جنگیم، ولی نیمه های شب که دیگه دعواها و این عرفیات و اجتماعیات رو کنار گذاشتیم، میگیم خدایا درسته که حالا ما داریم دعوا میکنیم، ما میگیم ما حقیم، اونا هم باطل، سعی هم میکنیم سر به بدنشون نباشه، ولی خدایا اینا رو هم ببخششون، اینا رو هم بیاموزشون، مسیحی هم باشه، یهودی هم باشن، گبرن، ترسا، هر چی میخواد باشه باشه، خدای هدایتشون، کمکشون کن، زندگیشون، نونشون بده، آبشون بده، دنیاشون بده، آخرتشون بده، همه چی بهشون بده. وقتی روز که شد میگیم خدایا قوت بده سر به تنشون نگذاریم، هیچ مانعی هم نداره، به خاطر اون چرا که در ساعات و اوقاتی رو که رابطه ویژه بین بنده و خدا باید ظهور پیدا کنه میگیم باید تناسب با عظمت خدا، حلم خدا، وقار خدا، رحمت خدا باید داشته باشه، ولی نه، اون روزی رو که اون افعال و رفتاری که انجام بدیم که روز روشن است، این میتونه که تابع قراردادهای اجتماعی، قراردادهای شرعی باشه. بالاخره لا یعترض علیک احد فی تدبیرک، احدی نمیتواند به تو اعتراض کنه، بگه خدایا بد تدبیر کردی یا خوب کار نکردی، یعنی نقشه بهتر میریختی، چرا اینجوریش کردی، میگه احدی نمیتواند در کاری که تو انجام میدی، در تدبیر و نقشه و طراحی که از ازل تا به ابد کردی، هیچ کدوم نمیتونه اعتراض کنه. میگه اگر اینجور بهتر بود، میگه بجم تو چه میدونی ما اونجوری نخواستیم، ما هم خواستیم ابزار و وسایلش در جهان طبیعت این مقدار شمار بود توه. ما اگر میشد که هر چیزی یه بار میخوندیم دیگه تکمیل بودیم. میگه خیالت راحت باشه، اولا تو میتونی خودت رو به اونجا برسونی، این استعداد و قابلیت رو که در آغاز داشتی و پیوسته به کار بگیر، یه جایی میرسی که یک بار میخونی کفایت میکنی، یاد میگیری، استفاده نکنی کند میشه. هر چک این بیشتر غیر از کارد و چاقوس که یه مقدار کار کنه باید تیزش کنی، این هر این استعدادها و قابلیت‌های انسان هر چک بیشتر فعالیت بشه، کار بشه، به فعالیت برسه، تیزتر میشه، تندتر میشه، حاد برانتر میشه و در نتیجه راحت‌تر پیش میره. این معناش توحید در تدبیر، یعنی تدبیر عالم هستی، طراحی، نقشه کشیدن، حتی در این افعال، حتی در همین که دستمون رو داریم که کن میدیم یک جهتی، تمام اینها تدبیرش به خداست. احدی نمیتواند در تدبیر او اعتراض کنه، بگیم چرا هست که هر موقع من میخوام دستمون بدم اینجوری بسته میشه، چرا از اون ور نمیره؟ نمیتواند. چرا؟ به همون دلایلی که گفتیم، کسی ملک نداره. اگه مال خودت بود هر کار دلت میخواد کن، ولی مال خدا که بود نه، آنگونه که دستورالعملشون نوشته بود همون گونه عمل کنی. خیلی خوب، نتیجه این حرفایی که گفتیم، از این که خدای تو هر کار بخوای انجام میدی، هر که بخوای عذاب میکنه، هر که بخوای هدایت میکنه، هر که بخوای سرنگون میکنه، هر که بخوای خوشبخت میکنه، هر که بخوای بدبخت میکنی، هیچ کس هم حق اعتراض و دخالت و تصرف و مانندون نداره. آخرش این جمله باید بگیم که برای جلسه بعد هست و اون اینه که تبارک الله رب العالمین. این دیگه آخرش بمونه برای جلسه آینده. اگر سوالی نکته داریم بفرمایید، اگر نه به خدای بزرگ میسپرمتون. پروردگار و مقربان درگاهت بسمت میدیم، دل و جان و روح و فکر و اندیشه ما را مرکز و مخزن اسرار و معارف خودت قرار بده، همراهی و همپایی و تشبه به خاندان پیامبر و حبیبت را نصیب و روزی ما بفرما. فکر و ذهن و عمر و مال و همه جوانب وجودمون رو پروردگار و هیچ یک از اونها را چراگاه شیطان قرار نده. گذشتگان و ذوی الحقوق ما را، مخصوصا والدینمون رو، همراه و همپا و همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات و سلام بفرمایید.